مرکز دریافت اطلاعات جهان باشم، یعنی درک بکنم این طبیعت رو و ببینم که اصلا کیم، چیم، ماجرام چیه، چه چیزایی رو دوست دارم، دوست ندارم، از کجا میاد، از کجا نمیاد. حالا خوبه که آدم خودش رو در معرض کیفیت قرار بده. همنشین یه خوبیش همینه. آقای دکتر خطیبی که در برنامه ما لطف میکنن، دعوت ما رو قبول میکنن، ما سعی میکنیم، من حداقل، که خودم رو در معرض آقای دکتر قرار بدم تا شیره جان دانش و بینشش رو بگیریم دیگه. سلام دکتر، شب بخیر.
سلام بر نوید نوروزی عزیزم، حال شما چطور؟
عالی، شما چجوری؟ ردیفی دکتر؟
منم خوبم. سلام میگم به همه شنونده های محترم راه شب در هر کجای جهان که دارن صدای ما رو میشنوند.
به به، این آرامش و انرژی چه سهل و ممتنعیه. خیلی آخه فکر میکنن انرژی شلوغکاریه، غوغاگریه، در حالی که شما ماشاءالله ماشاءالله آرامشی وسیع با یک انرژی مثال زدنی. پاینده باشی دکتر
عزیزی.
بشنویم.
من فقط صدای شما رو یه خودی یواش میشنوم علی جان.
الان علی شنید و ردیف میکنه. خیالت راحت باشه دکتر.
من که من صداتون.
بله. دکتر بشنویم صدای رفقامون رو.
بله خیلی.
خواهش میکنم.
عرض سلام خدمت خوبان راه شب. خسته نباشید آقای نوروزی. بنده وقتی به گذشته خودم فکر میکنم استعدادهای خوبی داشتم، مانند این که استعداد کار فنی را داشتم و دوست هم داشتم، ولی پدر و اطرافیان من نگذاشتند و بنده را به کاری واداشتند که پولدار فوری باشد. با تشکر از برنامه بسیار خوبتان، احمد حبیبی خراسان جنوبی شهرستان تبس، خدا یارتان.
به نام حضرت معرفت نواندیش. سلام. اگر هر کسی به استعداد خیش واقف گردد و خیشتن را باور کند، در اندیشه یک فرد متفاوت خواهد بود. او همچون رود همیشه حرکت خواهد کرد و در آرزوی نیل به دریا خواهد جوشید. این است موفقیت در زندگی. بشناس تو خودت را، رو رو به سوی دریا، تا چفتنت براید چروبیان بالا. اندیشه من بسازم با ذهن و قلب و زانم، دارم مهارتی من در خلق این بیانم. اندیشه های زنده بر مرده ها دهد زن، این نوع تفکر ناب بر خاک هم دهد نام. با تشکر تا اینجا بنده شد.
خدای شکرت که انقدر بی حجاب بلدیم راحت حرف بزنیم. آقای دکتر خواهش میکنم. جالبه این که من وقتی خودم بچه بودم، نگاه که هر از گاهی به گذشته میکنم، میبینم که مثلا من در منو در معرض 10 تا موضوع قرار دادن یا قرار داده شدم به هر دلیلی. و در آینده بزرگتر که شدم، حتما چیزایی رو که بهش علاقه من میشم از بین این 10 تا بوده، خارج از اینا نبوده. بالاخره محدودیت وجود داشته. سوال شسته رفته من از شما این میتونه باشه که آقای دکتر، استعداد رو در خودمون اولا که چگونه کشف بکنیم، دو چگونه پرورشش بدیم.
خیلی سوال مهمیه. اتفاقا
خدا رو شکر من سوالای مهم میپرسم
همیشه. هم موضوعاتتون خیلی جالبه. من از سامین جوادپور تشکر میکنم، موضوعای خوبی رو برای راه شب چهارشنبه در نظر میگه و تو هم که همیشه سوالای خوب میکنی.
پایانه بشه.
استعداد یعنی توانایی و یعنی قابلیتی که آدم داره. خب یه بخشش برمیگرده به قابلیت های ژنتیک.
بله.
یعنی شما به تو سرشتی از پدر و مادر این رو به ارث بردی، از خانواده به ارث بردی. مثلا یه نفر شنواییش خیلی خوب و دقیق و ظریفه، بنابراین استعداد موسیقی رو داره. یه نفر بیناییش خیلی قویه نسبت به بقیه، تشخیص و تمیز رنگ ها رو علاوه ژنتیکی بهتر بلده، بنابراین میتونه مثلا نقاش ماهر بشه. یه نفر هماهنگی عصب و عضله در زمینه دستانش قوی تره، بنابراین میتونه کارهای فنی و دستی رو بهتر انجام بده. یه نفر زورش زیاده، بنابراین میتونه وزنه بردار خوبی بشه. یه نفر قدش بلنده، میتونه والیبالیست خوبی بشه. اینا یه بخشش برمیگرده به استعداد و قابلیت هایی که به طور ژنتیکی ما به ارث میرسه. یه بخشش هم برمیگرده به آموزش، اون چیزی که ما در همونطور که شما گفتی در معرضش قرار میگیریم و آموزشش رو میبینیم. خب بنابراین اگر شما هیچ وقت در معرض زبان ژاپنی قرار نگرفتی، ژاپنی نمیتونی حرف بزنی.
به به، خیلی از پدر و مادر در معرض قرار نمیدن، تحمیل میکنن، میگن همین دوتا موضوع مثلا این کارو باید بکنی یا این کاری که من میگم، در حالی که انتخابی اتفاق نیفتاده بر اثر اینکه بچه در معرض مثلا 20 موضوع قرار بگیره.
اگر کدوم قلقلکش بوده این رو الان دانشی وجود داره، روانشناسی امروز جامعه این چیزها رو میتونه کاملا کشف کنه و اون اینه که ببینه استعداد شما در چه موضوعی هست، پس بنابراین شما رو هدایت کنن در معرض قرار بدن. اگر مثلا چه میدونم استعداد ورزشی شما داری، خب شما رو هدایت کنن به سمت ورزش، یا هنری همینطور، یا استعداد ادبی همینطور، یا هر چیز دیگری طبعی که آدم ها دارن.
خانواده ایرانی واقعا ضعف دارن تو این حوزه آقای دکتر، بایستی قبول بکنیم.
بعضی جا هستن درسته و کارشون خوبه، پدر مادرهای هستن. البته تو نسل جدید من واقعا میبینم که پدر مادرها توجهشون زیاده به بچه هاشون، استعدادات بچه هاشون
بچه ها رو در معرض موضوعات متفاوت تری قرار میدن، بچه ها رو تجربه گراتر بار میارن.
بله، حالا یه چیزی روی استعداد هست و اون تواناییه. شنیدی مثلا میگن اصلا اول کتاب فارسی وقتی بچه بودیم نوشته بود توانا بود هر که دانا بود، یعنی توانایی رابطه داره با دانستن و دانایی و دانش. بنابراین توانایی مجموعه ای از واکنش های ماست که ما رو قادر میکنه که یک کار مشخص رو در یک زمان مشخص قادر باشیم انجام بدیم.
بله.
یعنی اگه شما توانایی رانندگی بهت میگن داری، یعنی میتونی رانندگی کنی، ماشین رو به نحو احسن راه ببری و نیاز به آموزش بیشتری نداری. پس تا قبل از اون شما توانایی رانندگی نداشتی، حالا آموزش دیدی میتونی رانندگی کنی. شما میتونی توانایی رانندگی کردن رو داری. پس بعد از استعداد، کشف استعداد، حالا آموزش لازمه که ما بتونیم توانایی های خودمون رو و قابلیت های خودمون رو ببریم بالا. بنابراین اگه فرزندتون رو گذاشتین در معرض آموزش در حوزه کار، یه جایی میشه که دیگه معلم میگه که خیلی خوب این دیگه الان توانایی این رو داره که این کار رو بکنه. مثلا رفته دانشکده پزشکی، آخرش بعد از امتحانا میگن خیلی خوب حالا این توانایی اینو داره که بیماران رو درمان کنه. رفته کلاس دوره مکانیکی، میگن این توانایی اینو داره که ماشین ها رو درست کنه، یا توانایی این داره که وکالت کنه یا قضاوت کنه یا هر تجارت کنه یا هر چیز دیگری. پس بعد از اینکه استعداداتمون شناخته شد، حالا باید آموزش ببینیم که توانایی انجام اون کار رو پیدا کنیم.
این بینش واقعا چقدر وجود داره و چطوری میشه این بینش رو در اذهانی که واقعا در نسل بعدی به وجود میان قرار داد، این قطعه رو چطور میشه کار گذاشت؟ خیلی قطعه مهمی به نظر میرسه دکتر.
چقدر وجود داره شو، یعنی سوال اول تو واقعا نمیدونم چون نیاز به آمار داره، ولی اینکه چجوری میشه اینو تو ذهن مردم کرد، همین کاریه که شما دارید میکنید.
بله بله.
یعنی دارید تو رادیو همینو پخش میکنید و همه آدما هم میشنون، یعنی اونایی که میشن حالا بر اساس اون حالا توجهشون به این جلب میشه که برای که استعدادشون تبدیل به توانایی بشه نیاز به آموزش دارن و نیاز به تجربه دارن و نیاز به تمرین دارن. پس هر کسی تو مسیر استعدادش آموزش ببینه توانایی رو پیدا خواهد کرد.
آقای دکتر، من یه دغدغه‌ای که دارم اینه که به صورت فردی چه کار میشه کرد؟ یعنی الان مسائلی که شما گفتین باید حداقل یه نفر باشه که بالا دست من اینو متوجه بشه و منو در این موقعیتی که شما فرمودین قرار بده تا بعد به قول شما کشف بشه و خواسته بشه و پرورش پیدا کنه. ولی اگر به صورت فردی من میخوام حرف بزنم بایستی چی بگم؟ الان من خودم میخوام خودم رو بشناسم، استعدادم رو بفهمم و برم پرورشش بدم. کاملا فردی.
دقیقا.
چون باقی منافع خودشون رو در ماها دنبال میکنن، هیچ کس به اندازه خودمون رو نمیشناسه.
اتفاقا نکته جالبیه. مثلا شما وقتی که کودک هستی یه نفری باید بیاد تو رو کشف کنه، وقتی که بالغ شدی خودتی که باید کشف کنی، دیگه کسی نیست که بیاد بگه نوید جان
دقیقاً
این کارو بلدی، این تو خودت میدونی.
حالا امیدوارم دیگه بزرگ شدم دیر نشده باشه که بتونم این کارو انجام بدم، مثلا بلد باشم با خودم مواجه بشم. این خودش یک مهارته.
یه نکته رو من بگم نوید جان، هیچ وقت برای هیچ کاری نه خیلی زوده نه خیلی دیره.
به به،
یعنی شما همیشه
به وقته
میتونی بگی به آقا خیلی زوده برم این کارو یاد بگیرم، یا بگی حالا دیگه دیر شده. هر دوش بهانه.
به 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 به،
برای هیچ کاری نه خیلی
هفتم و ساختی،
نه خیلی دیر.
هفتم و ساختی، برای هر کاری به وقت. الان همین الان وقتشه. عاشقتم. واقعا همین یه جملت برای راه شب امشب ما بس بود واقعا دکتر. ممنونم که وقتی باهات گپ میزنم اون جمله هایی که ناب و بکسی مال خودته هر از گاهی میریزه بیرون دیگه، چون من که شما رو میشناسم دکتر، چون معمولا تو گپا این شکلیه، تا سطح اول و دوم و سوم بگذره یه خورده زمان میبره تا گرم بشیم. وقتی گرم میشیم دیگه من با ذات حقیقی شما مواجه میشم که چقدر عمق داره. دم شما گرم که میایی.
ممنونم نبید نوروزی،
پاینده باشی.
تشکر میکنم از علیه فضیلت عزیز که صدای ما رو به همه جا میرسونه، رامین جوادپور نازنین که تهیه کننده خوب برنامه راه شب چهارشنبه هاست.
رامینم تشکر ویژه میکنه
از همه عزیزایی که همین الان نصف شب نشستن یا دارن کارشون میکنن ولی صدای ما هم گوش میکنن. بچه ها خیلی ممنونم از همه.
خاطرت عزیز دکتر.
شفق است یا فلق، مغرب و مشرقم بگو، من به کجا رسیدم جان دقایقم بگو. این شفق است یا فلق، مغرب و مشرقم بگو، من به کجا رسیدم جان دقایقم. در جواب من با سکوت می کند، باز مرا چه می شود؟ ای تو حقایقم بگو. جان همه شو گشتم تنه ناشنیده را، در همه حال خوب من با تو موافقم بگو. پاک کن از حافظت شور غزلهای مرو، شاعر مرده ام بخوان نور علاقم بگو. گشتم، طعنه ناشنیده رو در همه حال خوب من با تو موافقم. بگو با من کور و کر ولی واجب تصویر مکش، منظره های عرب و من سابقم. بگو من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم. بگو من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم. بگو زبان میروم یا به کمال میرسم، یک سر کن کار مرا، بگو که عاشقم. بگو یا به زبان میروم یا به کمال میرسم، یک سر کن کار مرا، بگو که عاشقم. بگو من به کجا رسیدم جان دقایقم. بگو من به کجا رسیدم جان دقایقم. بگو
شب بخیر. یک فنجان چای در کنار یک موسیقی امبینت یا آمبیانس، موسیقی پرکننده محیط با لولی مناسب برای کتابخوانی برای این موقع شب میتونه انتخاب فوق‌العاده‌ای باشه، گرچه شما راه شب رو گوش میکنید. میرسیم به بخشی که مدت‌ها سال‌هاست سعی میکنم که یک کتاب معرفی بکنم و چند بخشیش رو با حس و حالی رو که داره متن براتون قرائت کنم، بلکه به این امید من بتونم یک تلنگری بزنم، بلکه شما مهارت پیدا کنید و توانایی پیدا کنید در غرق شدن در جهانهای مختلف. یکی دوباره اول شیرجه سخته، بعد دیگه عادت که میشه هیچ، معتادش میشین، اعتیاد پیدا میکنید در غرق شدن در جهانهای مختلف. اون موقع است که شروع میکنید نویسندهای متفاوت رو در سطح جهان شناختن، مثل پی جی وود هاوس. نویسنده است ولی به عنوان یک طنز پرداز انگلیسی میشناسن ایشون رو. کتابی که میخوام براتون بخونم اسمش هست مردی که دو پای چپ داشت. اولین بار در سال 1917 میلادی منتشر شده و مجموعه ای از 13 تا داستان که این داستان های آقای هاوس بیشتر داستان های کتاب، بیشتر داستان هایی که در مجلات در روزنامه ها به صورت قسمتی و سریالی چاپ می شده، بعد اینا گردآوری شده به صورت کتاب منتشر شده. حالا من چند سطری از داستان بیل سگ شکاری رو انتخاب کردم که براتون بخونم. خیلی حرفی نکنم، خودم دوست دارم زودتر خیس شم. بفرمایید. مردی که دو پای چپ داشت. Thank you. هنری در یک پانسیون واقع در خیابان گیلفورد زندگی می کرد. یک روز دختر تازه واردی به پانسیون آمد و سر میز غذاخوری کنار هنری نشست. اسمش آلیس وستون بود. ریزنقش و کم حرف و می شد گفت زیبا بود. هنری و دختر تازه وارد خیلی خوب پیش رفتند. مکالمه‌شان که اول کار به آب و هوا و فیلم‌های روی پرده محدود بود و بعد هم خیلی زود صمیمانه شد. هنری شگفت زده شد وقتی فهمید که دختر عضو گروه کور است. دخترهای گروه کور که پیشتر توی پانسیون ملاقات کرده بود زیادی توی چشم بودند. دخترهای بدی نبودند اما خیلی پر سر و صدا بودند و خوششان می آمد روی صورتهاشان خال بگذارند. آلیس وستون با همه فرق می کرد. این روزا مشغول تمرین هستم. قرار ماه بعد یه تور داشته باشیم برای اجرای نمایش دختری از برایتون. شما چی کار میکنید آقای رایس؟ هنری پیش از جواب دادن لحظه ای مکس کرد. خوب میدانست پاسخش چقدر هیجان انگیز به نظر خواهد رسید. من یک کاراگاهم. معمولا تا اسم حرفش را پیش دخترها به زبان می آورد با صدای جیغ مانندی تحسینش می کردند، اما حالا از دیدن نارضایتی آشکاری که توی آن چشمهای قهوه‌ای موج می زد دلخور شد. با دلواپسی پرسید چطور شد؟ در همین مرحله اول آشنایی دریافته بود که به شدت میل به جلب رضایت دختر دارد. کارگاه ها را دوست ندارید؟ نمیدونم، راستش فکرشو هم نمی کردم این کاره باشید. این جمله تا حدی آرامش رو به هنری بازگردوند. کارگاه ها به طور طبیعی نباید کارگاه به نظر برسند و همان اول کار همه چیز را رو کنند. فکر می کنم ناراحت نمیشید که بگم؟ بگو. به نظرم یکم آب زیر کاه میان کاراگاه‌ها. هنری با ناله گفت آب زیر کاه؟ خب این در اونور میرن، همش جاسوسی مردمو میکنن. هنری وحشت کرد. دختر با چه ظرافتی شغل او را توصیف کرده بود. کاراگاه‌هایی بودند که کارشان اینقدرها هم ننگین نبود، اما هنری یک جاسوس مسلم بود و خودش هم می دانست. تقصیر او نبود. رئیس ازش می خواست جاسوسی کند، او هم جاسوسی می کرد. اگر از دستور سرپیچی می کرد به چشم برهم زدنی اخراج می شد. سختش بود و تا همینجا هم زهر کلمات دختر سوزانده بودش. حس کرد اولین بذر نارضایتی به خاطر حرفش در دل دختر ریشه می دواند. شاید فکر کنید چون این صراحتی از جانب آلیس مانع این شد که هنری عاشق او شود. قطعاً شرافتمندانه ترین کاری که میشد کرد این بود که جایش را عوض کند و کنار کسی غذا بخورد که لطافت و شاعرانگی موجود در حرفه کارگاه ها را قدر بداند. اما نه، همانجا که بود باقی ماند و الهه عشق که مسیری مستقیم تر از لوله بخاری پانسیون برای پرتاب تیر نمی شناخت تیر و کمانش را درست به سمت جایی که هنری نشسته بود نشانه گرفت. از آلیس وستون خواستگاری کرد. او خواستگاریش را رد کرد. نه این که از شما خوشم نیادا، نه، گمونم بهترین مردی هستید که تا حالا دیدم. با چه پشتکاری توانسته بود چون این جایگاهی در قلب دختر کسب کند؟ صبر و حوصله زیادی به خرج داده بود تا بالاخره بختش را بیازماید. اگه اوضاع طور دیگه بود همین فردا با شما ازدواج میکردم، اما من توی کار تئاترم میدونی و میخوام همونجا بمونم. بیشتر دخترها میخوان ازش خلاص شن، اما من نه. یه کار دیگه که هیچ وقت نمی کنم اینه که با مردی ازدواج کنم که توی این کار نباشه. خواهرم جونیو همچین کاری کرد. فکر کن چی به سرش اومد. وای، با یه تاجر دورگرد ازدواج کرد. اینجوری بگم که شوهرش دائم توی سفر بود، خواهرم بیشتر از 5 دقیقه در سال نمیتونست ببینتش. غیر از این یه بار که توی همون شهری که خواهرم کار میکرد جوراب مردونه میفروخت، مردی که خواهرمو کدید واسه دست کن داد و مثل فرفر در رفت و دوباره رفت سفر. شوهر من باید نزدیکم باشه، میدونی، جایی که بتونم ببینمش. معذرت میخوام هنری، اما میدونی که حق با منه، مگه نه؟
به نظر میامد کار تمام است. هنری اما هنوز امیدش را از دست نداده بود. او جوان قاطعی بود. باید قاطع باشید تا بتوانید ساعتها زیر باران بیرون رستوران ها بایستید. چیزی به او الهام شد و به دنبال یک کارگزار تئاتر رفت.
سلام، میخوام بازیگر بشم توی کمدی های موزیکال.
باید ببینم چقدر رقص بلدی.
نمیتونم برقصم،
کارگزار گفت.
آواز بخون.
و با شتاب اضافه کرد
کافیه.
بعد با لحن تسلا بخشی گفت
برو خونه و یه فنجون چای داغ بخور، فردا صبح همونی میشی که باید بشی.
هنری به خانه رفت. چند روز بعد توی اداره همکارش سیمونز صدایش کرد.
های رئیس، بات کار داره بجام.
آقای استافورد داشت با تلفن صحبت میکرد. تا هنری وارد شد گوشی را گذاشت.
رئیس، زنی هست که میخواد شوهرش توی سفر تعقیب بشه، شوهر بازیگره، میخوام تو رو بفرستم دنبال کارش. برو به این نشونی عکس بگیر و همه جزئیات رو ثبت کن. باید روز جمعه با قطار ساعت 7 بری.
چشم قربان.
طرف توی نمایش دختری از برایتون بازی میکنه، توی بریستول اجرا داره.
گاهی وقتا به نظر هنری میرسید که سرنوشت عمدن کارها رو اینطور پیش میبرد. اگر مأموریت او ایجاب میکرد با هر گروه نمایش دیگری سر و کار داشته باشد مشکلی نبود، چون از نظر حرفه‌ای کاری که به او سپرده شده بود اهمیت بسیار زیادی داشت. اگر آلیس وستون را ندیده بود و دیدگاه او را در مورد شغل خودش نشنیده بود، از این مأموریت خیلی هم خوشحال می‌شد و کیف می‌کرد. اما در شرایط فعلی انگار واقعاً دست مرموز سرنوشت در کار بود. دست مرموز سرنوشت. دست مرموز سرنوشت در کار بود. اول اینکه چه عذابی خواهد داشت که نزدیک آلیس باشد اما نتواند خودش را نشان بدهد. تازه او را گرم بگو بخند با مردهای دیگر هم ببیند. هنری تغییر قیافه می‌دهد و آلیس او را نمی‌شناسد، اما او آلیس را می‌شناسد و همه اینها چقدر رنجاور است. دوم اینکه مجبور است جاسوسیش را در حضور آلیس انجام دهد. به هر حال این کارش است، شغلش است. 5 دقیقه مانده به 11 صبح توی ایستگاه راه آهن بود، با ریش مصنوعی و عینکی که هویتش را از چشم عموم مخفی می کرد. اگر از خودش می پرسیدی می گفت یک تاجر اسکاتلندی است. در حقیقت بیشتر شبیه یک خودروی سواری بود که از میان یک خروار علوفه عبور کرده باشد. سکوی قطار شلوغ بود. دوستان و آشنایان گروه نمایش برای استقبال از اعضای گروه آمده بودند. هنری از پشت یک باربر تنومند که هیکلش به ستون میمانست همه چیز را زیر